رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی و سپاس فراوان که تا این لحظه با مایید. نشر جنبستی مجله بامدادی را از استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من فرهاد میلاد معرفی میکنم. امروز سه‌شنبه 30 ایون سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 سحر است
و من سید قاسم قیامپور هستم و با تمنای روز و روزگاری خوش شما را در روستو از استودیو رادیوی آزادی در شهر پراگا همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است
و مجله بامدادی را طور معمول از چشم‌انداز به مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت شروع میکنیم.
دیروز شروع نگهبان انقلاب اسلامی بعد برشمردن تکراری یک بخشی رای ها پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد. با شروع نگهبان 12 نفر شاملند و آن با نفوذترین نهاد ایران محسوب می شود. با اطلاع رسمی در انتخابات روز 12 ایون رئیس جمهور محمود احمدی نژاد با دریافت 63% رای ها پیروز شده است. رقیب اصلی او نامزد اصلاح طلبان میر حسین موسوی از این پیش تقاضا می کرد که نتایج انتخابات لغو و رای دهی نو دایر شود. اعلان خبری نتایج انتخابات باعث با خیابان‌ها ریختن جانبداران نامزدهای ناکام شده بود. بر اثر برخورد تظاهرگران با پلیس در مجموع در جریان این تظاهرات 8 نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. گفته می‌شود که این حال تقریبا 2000 نفر از مخالفین بازداشت شده، صدها نفر بی‌نام و نشان غیب زده‌اند.
در بغداد هزاران نفر خروج نیروهای آمریکایی از شهرهای عراق را جشن گرفتند. خروج نظامیان ایالات متحده آمریکا از شهر و محله های بزرگ اهالی نشین طبق سازش میان بغداد و واشنگتن حاصل شده باید امروز پایان یابد. جشنی که بیگه دیروز در بغداد شروع شد امروز هم ادامه خواهد کرد، زیرا 30 ایون در عراق عید ملی اعلان شده است. با این مناسبت و با نظرداشت چند حمله بزرگ تروریستی هفته های اخیر در بغداد از شوره های شدید امنیتی کار گرفته شده است. انتظار می رود که نیروهای آمریکایی تا آخرهای سال 2011 عراق را کاملا ترک می کنند. دیروز فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق جنرال ری اودیرنا اظهار نمود که ارتش و دیگر نهادهای قدرتی عراق برای تأمین امنیت در شهرهای کشور بعد از خروج نظامیان ایالات متحده آمریکا آماده اند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کودتای نظامی در هندوراس را محکوم کرد و خواستار احیای حکومت قانونی در این کشور شد. بعد از ملاقات با رئیس جمهوری کولومبیا آلوارو اوریبه در کاخ سفید، اوباما گفت که واشنگتن همراه با سازمان کشورهای آمریکایی برای به مقامش برگردانیدن رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس مانوئل زلایا تلاش خواهد کرد. انتظار می رود که امروز مجمع کلی سازمان ملل متحد وضع در هندوراس را بررسی کند. کودتای نظامی در این کشور واقع در امریکای مرکزی روز یک شنبه به وقوع پیوست. گروه نظامیان کاخ رئیس جمهور زلایا را محاصره و بعدن او را بازداشت و از کشور خارج کردند. کفیل ریاست جمهوری روبرتو میچلی در هندوراس قیود شبگردی اعلان کرد. زلایا این حال در کاستاریکا بسر می برد و می گوید که هرچند نظامیان او را زوراً از کشور بیرون کردند، او رئیس جمهوری هندوراس باقی می ماند.
ادامه خبرها. در شمال ایتالیا در راه آهن انفجار رخ داد. بر اساس اطلاع خبرگزاری فرانس پرس در این حادثه چند کس کشته و تقریبا 40 نفر مجروح شدند. گفته می شود که در کنار شهر ویارجا قطار بارکش از خط حرکت بیرون شده است. دو باردان گاز انفجار کرده در جای حادثه سوختار به عمل آمد. با اطلاع خبرگزاری های محلی در این حادثه چند بنا قسمان تخریب شدند.
و کوسوا روز دوشنبه رسما به عضویت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پذیرفته شد. رئیس جمهوری کوسوا فاتمیر سیدی و سروزیر هاشم تچی در واشنگتن اسناد ورود به این دو سازمان مالی را امضا کردند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یک ماه پیش با پریشتین پیشنهاد عضویت کرده بودند. کوسوا ماه فوریه سال 2008 یک جنبه استقلال خود را اعلام داشت و تا امروز 60 کشور از جمله ایالات متحده و اکثر ممالک عضویت یافته اروپا آن را به رسمیت شناختند. روسیه و سربستان از اعتراف کوسوا چون کشور مستقل سرپیچی میکنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و خوب شنوندگان ارجمند، این نشر کوتاهی اخبار جهان بود و البته تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله بامدادی تقدیم می شود. و همچنین یادآور می شویم که با تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان می توانید 24 ساعت در شبانه روز از وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه بشوید.
نشانی وبسایت ما رو فکر میکنم که فراموش نکرده اید، www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خبر و نظر، تحلیل و بررسی و صحبت های جالب با عکس و صدا و ویدیو.
و بازم خبر از اون که به ادامه مجله برویم، فرهاد بیا شنوندگان ارجمند را با وضع هوایی پایتخت و عموما تاجیکستان آشنا کنیم. خب باد هوایی دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی چی میگوید؟ امروز هم هوا گرم و تفسان خواهد شد؟
بله سید قاسم، و به نظر می رسد که قریب در همه مناطق کشور در مجموع طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا صاف و بی‌غبار و بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه روزانه 37 درجه و شبانه 28 درجه گرم می شود. حرارت در ولایت ختلان روزانه تا به 37 درجه می رسد. در ولایت سوخت هوا شبانه 26، روزانه 35 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 30، شبانه 23 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز از 26 تا 37 درجه گرم می شود.
خب هوا اصلا هوای خیلی تابستان است و خیلی هوا معلوم که می تفسد، یعنی که تو 37 درجه گرم می شود در بیشتر مناطق تاجیکستان. خب با پیشگویی ها در باره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشمانداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. تصمیم نهایی شورای نگهبان، نتایج انتخابات پرزیدنتی ایران اعلان شد. ایران در روبروی نارامی های نو قرار دارد.
افزایش حضور جنگیان گروه های تندروی اسلامی در مرزهای آسیای مرکزی، آیا به منطقه سرایت ویروس تندگرایی تهدید میکند؟
مجلس نمایندگان در آستانه آخرین تعطیل تابستان، تصمیم های پارلمان تا کجا موثر و برای مردم کشور مهم و مفید بودند؟ سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و اکنون تفسیر این مطالب. و شروع میکنیم از موضوع تحولات ایران که طوری گفتیم امروز هم در سرخط اخبار جهان قرار دارد. اخیراً شورای نگهبان انقلاب اسلامی بعد برشمردن تکراری یک بخشی رای ها پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. با اطلاع رسمی، در انتخابات روز 12 ایون رئیس جمهور محمود احمدی نژاد با دریافت 63% رای ها پیروز شده است. رقیبی اصلی او نامزد اصلاح طلبان میرحسین موسوی از این پیش تقاضا میکرد که نتایج انتخابات لغو و رای دهی نو دایر بشود.
اعلان قبلی نتایج انتخابات باعث به خیابان‌ها ریختن جانبداران نامزدهای ناکام شده بود. بر اثر برخورد تظاهرگران با پلیس 8 نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. گفته می شود که عین حال تقریبا 2000 نفر از مخالفین بازداشت شده، صدها نفر به نام و نشان غیب زدند.
و در رابطه با تصمیم نهایی شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران، ما با کارشناس مسائل منطقه دکتر علیرضا نوری‌زاده صحبت تلفنی داشتیم و از او خواستیم که این تصمیم را برای شنوندگان ما تشریح کند.
در درجه اول شورای نگهبان همون کاری رو کرد که مأمور بود از جانب آقای خامنه‌ای کار رو انجام بده، یعنی این که بیاید و برای آقای احمدی نژاد یه مشروعیت اضافی درست کنه، به این معنا که بگوید آمدن 10% از صندوق‌ها رو به طور همینطوری مختلف انتخاب کردن، بازشماری کردن و مشکلی توش پیش نیامده، در حالی که مطابق بیانیه خود شورای نگهبان قبل از این اعلام کرده بودند که در تعدادی از صندوق‌هایی که دیدن 3 میلیون رأی مشاهده کردند که این آرا با تعداد افراد واجد صلاحیت در آن حوزه ها تطبیق نمی کرده. به معنای دیگر در بعضی از صندوق ها تعداد رأی دهندگان بیشتر از تعداد افراد واجد شرایط در آن حوزه یا افرادی که دارای تعرفه بودند بوده است. خب همین خودش نشان میداد وقتی در تعدادی از صندوق‌ها چنین وضعی مشاهده میشه، در صندوق‌های دیگر هم هست. از سوی دیگر آقای محسن رضایی سومین نامزد انتخابات ریاست جمهوری در کنار دو نامزد اصلاح طلب و آقای احمدی نژاد، ایشان هم نسبت به تعدادی افزون بر 130-140 صندوق رأی مدارک متقن و مستدل داشت که نشان میداد تعداد رأی دهندگان در این صندوق‌ها گاه 150-160 درصد بیش از تعداد افراد واجد شرایط در اون حوزه ها بود. شورای نگهبان به هیچ کدام از این اعتراضها اعتنایی نکرد.
و اما آقای نوری‌زاده، آنهایی که تصمیم گرفتند به اصطلاح از تیمی آقای احمدی نژاد نیستند، و آیا میشد از این افراد معجزه را چشمدار بود؟
ترکیب شورای نگهبان به گونه ای بود که کسی انتظار معجزه ای از این امامزاده نداشت، به این معنا که وقتی آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که از ابتدا در اینجا حضور داشته قبل از انتخابات میگوید آقای احمدی نژاد فرد ارجح و افضل است، و بعد از برگزاری انتخابات هم بدون شمارش آرا اعلام میکنه آقای احمدی نژاد برنده است، کاملا روشنه، مثل خود آقای خامنه ای که حتی منتظر تشریفات نشد و آقای احمدی نژاد رو برنده اعلام کرد. در انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز دیگه مسلم شده، قبل از انتخابات یک تیم انتخابات رو مهندسی کرد، هدف کشاندن مردم بود که بعد رأی مردم رو مصادره کنن و پیروزی رو برای آقای احمدی نژاد رقم زنن. بنابراین به اعتقاد من آنچه شورای نگهبان امروز انجام داد تحصیل حاصل بود، یعنی امری بود که اتفاق افتاده بود، شورای نگهبان فقط اومد یه مهر تایید روش زد، تقلب رو مشروعیت بهش داد و رسمی کرد و آقای احمدی نژاد رو برنده اعلام کرد. در حالی که کسی اگر فقط اعتراضات مردم رو از روز اول در نظر بگیره، حجم مردم معترض رو تنها در پایتخت، حتی شهرهای دیگر هم حساب نکنیم، در نظر بگیره، متوجه میشه که به طور قطع میزان آرا به وجه بسیار بالایی به نفع آقای موسوی بوده و آرای آقای کروبی رو هم آنقدر تقلیل دادن که به شخصیت آقای کروبی توهین کرده باشند.
و آقای نوری‌زاده، از نگاه شما پیامد این تصمیم چی خواهد شد؟ آقای موسوی و جانبدارانشان این تصمیم را میپذیرند و یا با اعتراضهای خود ادامه خواهند داد؟
الان آقای موسوی گفته اعتمادی به شورای نگهبان نداره و هیئت بیطرف رو هم آقای خامنه‌ای زیر بار نرفته و بنابراین یه هیئتی که تشکیل دادن، این هیئت هم افرادی توش هستن که هیچ کدام مورد تایید اصلاح طلبان و آقای موسوی و کروبی نیست، نمایندگان اونها هم حضور ندارن. به این ترتیب بحران رو شورای نگهبان ادامه دار کرد، فریادهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتوری که امشب در تهران و یکی دو شهر دیگر ایران به گوش رسید، پاسخ مردم به نظر شورای نگهبان بود و به نظر من در روزهای آینده باید منتظر باشیم. علی‌رغم خشونت گسترده نظام، اعتراضات مردم شکل جدیتری بگیره و حضور مردم رو بار دیگر در خیابان‌ها ببینیم، منتها این بار به صورت حساب شده، برای اینکه خسارات ناشی از برخوردها کمتر بشه و سلسله اقدامات دیگری نیز در دست مطالعه است، از جمله اعتصابات گسترده که بر اساس اطلاعاتی که از ایران آمده این اعتصابات گسترده به زودی آغاز خواهد شد.
تشکر با کارشناس سیاسی مقیم لندن دکتر علیرضا نوری‌زاده درباره تصمیم نهایی شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری روز 12 ایون صحبت میکردیم. شورای نگهبان بعد برشمردن تکراری یک بخش رای‌ها پیروزی محمود احمدی نژاد در این معرکه سیاسی را تایید کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیو آزادی قرار دارید که آن را نه فقط از طریق محوری هاتبورد در تلویزیون بلکه در موجهای کوتاه و از طریق اینترنت هم می توانید بشنوید. ادامه برنامه. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی می گوید این سازمان قادر به مانع شدن به جنگجویان نیست که از خارج به افغانستان وارد می شوند. این در حال است که بینا به گزارش ها جنگجویان طالب و دیگر عنصرهای جنایی از پاکستان که آنجا عملیات علیه آنان ادامه دارد به افغانستان و دیگر کشورهای منطقه فرار میکنند.
و از این فرهاد برخی از جماهیر آسیای مرکزی نیز نگرانند که ویروسی تندگرایی مذهبی با کشورهای آنها سرایت کرده سبب ناامنی در منطقه می شود. و با تایید این نگرانی ها اخیراً مقامات افغانستان خبر دادند که طاهر یولداش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان همراه با پیروانش به شمال افغانستان کوچیدند که این منطقه خالی از پایگاه های مخفی طالبان و القاعده نیست. تفصیل موضوع را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
تازه ترین خبرها از شمال افغانستان برای کشورهای آسیای مرکزی خوشایند نیستند. ساکنان چند ولایت هممرز با تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان امروزها به کوههای استورامیز هر حلقه هندوکش می نگرند و اندیشه آنها خاطره های سالهای 2000 و 2001 را زنده و دلشان را ناآرام می کند. همزمان والیان دو ولایت شمالی افغانستان از جمع آمد گروه های ستیزجو در قلمرو زیر رهبری خود در فاریاب و جوزجان خبر دادند و برخی از اعضای پارلمان افغان هشدار دادند که با وجود آرامی ظاهری چند منطقه شمالی افغانستان ممکن است سقوط کنند. والی جوزجان محمد هاشم زاره به رادیو آزادی گفت افزایش افراد ستیزجو در این منطقه نه تنها اثر شدت یافتن فشار به آنها در دیگر مناطق است بلکه همچنین با هدف جلب نیروهای بین المللی به گوشه های دیگر کشور و به هم زدن انتخابات پرزیدنتی افغانستان و منسوبیت این گروه ها را چنین برشمرد.
یقینا گروپ های مختلفی اینجا وجود دارد که از طاهر یولداش هم است و گروپ هایی که از پاکستان رهبری میشه مختلفی اینجا کار میکنن. از گذشته ها ما احساس میکنیم همچون حالتی اتفاق میفته. بدبختانه که در مقطع تاریخی اینا برنامه خود شدت بخشیدن، عملیات خود شدت بخشیدن که از یک طرف ما پیش رو انتخابات داریم و مهمتر از این که وقت کشت زراعت مردم ماست.
همکسب جناب زوره والی ولایت بجوزجان هممرز فاریاب عبدالحق شفق میگوید پایگاه های القاعده طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان در کوههای بین دو ولایت از زمان حاکم این منطقه بودن نماینده طالبان مولا نادر باقی مانده اند. موجودیت چنین پایگاه های دیرینه را و نه تنها در فاریاب و جوزجان بلکه همچنین در کهندیز یا ولایت کندوز فرمانده ستاد نیروهای مسلح افغانستان در شمال جنرال مراد علی مراد نیز تصدیق کرد و افزود آنها در اینجا پایگاه های قوی داشتند و با اهالی محلی نیز پیوند های پیدا کرده بودند. بناهن بازگشت به این مناطق برایشان آسان خواهد بود. اطلاع بیشتر امروزها در جریان سفر فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان جنرال آمریکایی استنلی مکریستال آشکار و آزمایش می شود و در سلسله سفر به شمال افغانستان با مقامات حربی و ملکی این مناطق ملاقات می کند تا معین شود که وضع در کدام از آنها آسیب پذیرتر است. مکریستال امنیت را در ولایت های شمال خوب می شمارد ولی می افزاید ستیزجویان می توانند در این منطقه بخش های خرده را اشغال و امنیت را خلل دار کنند. اما دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یابدی هوبس خیفر میگوید با افزایش فشار حربی به گروه های آشوبگر در داخل افغانستان ممکن است آنها مرز را عبور کنند و به کشورهای همجوار وارد شوند. وقتی ما زمین را از زیر پای آنها هرچی بیشتر بیرون میکشیم آنها مجبور به جایهای دیگر خواهند رفت. اگر آنها برای انجام خرابکاری های خود مرز دولت های آسیای مرکزی را عبور کنند ناتو احتمالا نخواهد توانست از این پیشگیری کند. در این بین واقعا از خود این دولت ها خبرهای نگران کننده می رسد. چنانچه روز سه‌شنبه گذشته در یک درگیری در قرقیزستان 5 عضو احتمالی حرکت اسلامی ازبکستان کشته شده اند. این درگیری یک ماه پس از ترکش و تیراندازی ها در اندیجان ازبکستان و آوازه های ورود افراد بیگانه مسلح به طویل‌دره و صغیردشت تاجیکستان به وقوع پیوسته است. اما نیک پت کارشناس از مرکز اروپایی پژوهش‌های امنیتی به نام جورج مارشال میگوید مقصد گروه‌های ستیزجو از تجمع در شمال افغانستان ناآرام کردن وضع در دولت‌های آسیای مرکزی نیست.
I don't think there's any threat necessarily to Central Asian countries except Afghanistan.
من فکر نمی‌کنم که این تهدید به آسیای مرکزی است، بلکه تنها به افغانستان است. تجمع طالبان در شمال با هدف حمله به نیروهای بین‌المللی است، مخصوصاً به دسته‌های بازسازی آلمان. آنها می‌دانند که تلف دادن برای آلمانی‌ها خیلی دردناک است و این به مثل یک جای نازک ائتلاف بین‌المللی در افغانستان است.
در همین حال دبیر کل پیمان اتلانتیکی شمالی یبدی هوبسخفر در آستانه قزاقستان گفت به هر صورت باید کشورهای آسیای مرکزی این آمادگی را داشته باشند که تشنج ابزار در افغانستان به وضع آنها نیز تأثیر خواهد داشت، در رشته های از تروریسم گرفته تا قاچاق مواد مخدر.
حضور جنگجویان گروه های تندروی اسلامی در مرزهای آسیای مرکزی و استراب و نگرانی های کشورهای منطقه از امکان سرایت ویروس تندگرایی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. مجلس نمایندگان تاجیکستان آخر همین هفته از فعالیت یک ساله خود نتیجه گیری می کند و سپس وکیلان مردمی به تعطیلی تابستان می روند. ضمناً برای برخی آنها این آخرین تعطیل وکیل پارلمان خواهد بود. عین حال رئیس مجلس نمایندگان سعیدالله خیرالله با تهیه گزارش جنبستی خود درباره یک سال کار پارلمان مشغول است که عمدتاً در آن دایر به تعداد قانونها و دیگر قرارداد و اسناد تصویب شده در پارلمان و تا کجا مهم بودن آنها برای رشد کشور اشاره می شود. و اما در همین حال کارشناسان و مسئولین احزاب مخالف بیرون از پارلمان تاجیکستان درباره قانونهای قبول کرده پارلمان چه نظر دارند؟ پاسخ این سوال در گزارش عبدالقیم قیمزاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
شورا از ماه ایول سال روان مهلت پیشبینی شده برای نگاه داشتن پرنده، حیوانات خانگی به استثناء گربه و سگ و پرنده های کوچک غیر استعمالی در قلمرو شهر دوشنبه به پایان خواهد رسید و بر اساس اصلاحات وارده به قانون از سوی مجلس نمایندگان، ساکنانی که این مقررات را نقض میکنند مجازات خواهند شد. خانمی که میگفت زندگی خود و فرزندانش را از حساب شیر گاوش تامین میکند، حالا لال و مستر مانده است.
گیم همش اخه پشت هوایا گور دارم، مرد کار نکنه، من گور کار نکنم، ها فرزندم همش دختر، دخترو برنده رفتگی، بچم نیست، پشت همین گور من زندگیم رفت است، گور گیرم و بعد چیل میکنه من.
اما تصمیم پارلمان برای منع نگهداری حیوانات در شهر تنها سندی نیست که نگرانی و ناراحتی های شهروندان را به بار آورده باشد. همین طور اصلاحات به قانون راههای اتومبیل گرد و فعالیت های راهداری، تصویب قانون درباره ایپوتکا و همین تصدیق طرح تازه قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی در پارلمان تاجیکستان در یک سال اخیر با واکنش‌های مختلف و عمدتاً منفی جامعه کشور مواجه شده است، زیرا به باور کارشناسان این قوانین به جای بهبود بخشیدن مشکلات فراوانی را در کار زندگی مردم به بار آورده است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان تاجیکستان می‌گوید پارلمان کشور در سال جاری کدام عمل فرق کننده در قیاس با سالهای پیشین را انجام نداده است. برعکس برخی قوانین تهیه و تصویب شدند که توسط آنها منافع افرادی علاهیده حمایت می شود.
بخصوص قانون درباره ایپوتکا که حقوق استفاده زمین را مورد خرید و فروش و بگره ماندن اجازه داد و کار با اون رسید که ده ها سازها خواجگی دهقانی پختکار مفلس شدند و از استفاده برنده زمین تبدیل شدند به خادم یا خدمتگار در زمینی که خودشون یک وقت همچون خواجگی دهقانی گرفته بودند.
ضمناً برخی از تحلیلگران تاجیک رأی پارلمان برای پلاکی کردن راههای اتومبیلگرد در قلمرو کشور را یک عمل ناسنجیده و ضرر آور خواندند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان گفت پارلمان تاجیکستان در اکثر موارد به حوادث و اتفاقات مهم کشور با تأخیر رسیدگی میکند، ولی افزود او احساس میشود که پارلمان عملا در حمایت سودی گروه های خاص بیشتر تلاش میکند، وگرنه در شرایطی که وحدت ملی به یک روند تبدیل میشود، پلکی کردن راهی به سمت قسمت شمالی کشور این همه تلاش ها را بی ثمر میسازد.
پارلمان ملی تاجیکستان حیات خودش که زندگی سرش جامعه با زندگی خودش بود، پیش از رفتن با تعطیل تغرات ها و اون اوید به راه ها قبول کردن که یعنی راه که خیلی بسیارتر ما ان را بحث کردیم، یعنی راه دوشنبه خوجند چناب پلک میشه. برای ما میگفتم که این خدمت خرسانه پارلمان ملی برای جامعه ما بود.
اما برخی دیگر از کارشناسان با اشاره به عدم رعایت تناسب شاخه های قدرت در نظام حاکمیت تاجیکستان میگویند هنوز پارلمان تاجیکستان شاخه مستقل و صاحب صلاحیت ضروری نشده است و پارلمان تاجیکستان عمدتاً خواسته های حاکمیت اجرایی را برآورده می سازد. قاسم بیک محمد کارشناس مستقل تاجیک میگوید در چنین وضع نمی توان از مجلس انتظاراتی داشت که بتواند در راه تهیه و تصویب قانون و دیگر اسناد حقوقی مستقلانه تصمیم بگیرد.
خیلی کمتر مورد وجود دارد که در نتیجه بحث های اصولی علمی بنیادی بتوان پیرامون این یا آن قانون تبادل نظر صورت بگیرد و نهایتاً چیزی از آب بیرون بیاید به قولی که به سود رشد جامعه باشد. پارلمان ما بیشتر وضع یک ساختاری اجرایی را میماند که در برابر تحقق بخشیدن به خواسته ها و یا دستورات پایبند است.
به این ترتیب این آخرین تعطیل تابستانی پارلمان امروزه تاجیکستان خواهد بود. وکیلان مجلس بر اضافه نزدیک به دو ماه تعطیل همچنین در انجام آن یک ماه دیگر با انتخاب کننده های خیش واخوری ها خواهند داشت و کار پارلمان در ماه اکتبر شروع می شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به تأثیر قانونهای قبول کرده پارلمان بر روز و روزگار مردم تاجیکستان.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در ادامه مجله بامدادی دیگر گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد.
ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم، نه میترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید خدامم باش خواهم بود، که از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم. چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی، نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم. چه سودای در چشمت که با این قدر شیدایی، من پر شور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم، نمیترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم. چشمی تو میترسم که روزی سرد خواهد شد. زی چشمانی تو میترسم اگر پرسد مرا زاهی، و یا از محشری فردا زی
وقتی چشمانی تو میترسم، چونین میگویم و اما با یاد چشمهای تو دلم گم میزند. آیا ز چشمانی تو میترسم؟
الهی بهتر از دنیا ز چشمانی تو میترسم، نمیترسم ز کسی.
ترانه بود از منیجا و حبیب در نشر جنبستی مجله شمگاهی رادیوی آزادی. و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. برنارد میدوف برای 150 سال روانه زندان شد و اما مبلغی را بوده این سرمایه‌دار آیا به صاحبانشان برگردانیده می شود؟
نیکو کارخانه نوی مشترک نساجی در خوجند چرا بیشترین نخی پخته تاجیکستان بیرون از کشور موردی کار کرد قرار میگیرد؟
و مریضیه که جسم نورسان را ناتوان و ذهنشان را کند میکند. یادآور میشویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم فرهاد میلاد بر دوش داریم.
امروز سه شنبه 30 ایونی سال 2009 میلادی است. ادامه برنامه. 150 سال زندان و پرداخت 171 میلیارد دلار جبران پولی، این حکم دادگاه آمریکا در برابر سرمایه‌دار برنارد میدوف است. یکی از پرسر و صدا ترین مرافعه‌های دادگاهی سالهای اخیر پایان یافت و اما سالهای زیاده باقی ماندند. از جمله سالی آن که آیا مبلغی ربوده میدوف به افراد ضرر دیده برگردانده خواهد شد یا خیر؟ خبرنگار ما در نیویورک لطیفی گزارش می‌دهد که از حکم دادگاه از همه بیشتر خانم میدوف ضرر دیده است. خانم روت اخیراً از 85 میلیون دلارش محروم شد، هرچند می گفت این مبلغ با قلابی های مالی شوهرش ارتباط ندارد.
سرمایه‌دار برنارد میدوف که در یک ماه چندین میلیارد دلار عیبدار می شد اخیراً از سوی دادگاه آمریکا به 150 سال زندان محکوم گشت. در مرافعه گفته شد که میدوف از راه تشکیل پیرامید مالی 65 میلیارد دلار مشتریانش را ربوده بود. دادرس دادگاه حکم صادر کرد که میدوف باید 171 میلیارد دلار جبران پرداخت کند. طبق این حکم همسر میدوف رود از 85 میلیون دلارش محروم شد. خانم میدوف ادعا داشت که این مبلغ خودی است و به حقوق بازی های مالی شوهرش ارتباط ندارد. سرمایه‌دار آمریکایی برت روس که در نتیجه قلابی های میدوف دست کم 5 میلیون دلار را از دست داده است، در صحبت با خبرنگاران حکم دادگاه را منصفانه نامید و گفت: وقتی که عمر برنارد میدوف به پایان میرسد و من از دادرس طلب نمودم که او را تا آخر عمرش به زندان فرستد و او همین کار را هم کرد. و وقتی که او زندان رو ترک میگوید، یعنی بعد از مرگش، بدون سوگواری هیچ کس در این دنیا و مستقیم به دوزخ خواهد رفت. میدوف دیروز هنگام وارد شدنش به تالار دادگاه خاموش و پریشان مینمود. طول 2 ساعت محاکمه پروندهش او در کرسی عبداری با سر خم مینشست. تالار دادگاه از شاهدان، ضرر دیدگان و روزنامه‌نگاران پر بود و زمانی که دادرس حکم را اعلان کرد، بعضی ها حتی کفکوبی کردند. و اما این کفکوبی ها در ادامه نکردند، زیرا معلوم شد بعد این حکم افرادی که از دست میدوف ضرر دیدند گمان سرمایه خود را برگردانند. و اما با وجود این برخی از آنها از جمله برت روس از حکم راضی بودند، زیرا با گفته روس مهم آن است که میدوف جزایش را دید. من فکر میکنم که به نهایت مهم آن نکته است که همه ما میدانیم تا زمانی که ما در قید حیاتیم او محبس را ترک نخواهد گفت. در این مرافعه وکیل دفاع میدوف گفت که شخص تحت حمایتش باید به 12 سال زندان مجازات شود، چون که بعید است که وی از 13 سال بیشتر عمر بیند. بعد از سخنرانی وکیل دفاع نوبت به خود متهم رسید و او گفت که از کرده بسیار پشیمان است و امید بخشش را ندارد. او افزود که باور داشت میتواند قلابیش را اصلاح کند اما ناکام شد. در فرجام میدوف به ضرر دیدگان رو آورده از آنها عذر خواست. بر اثر حقبازی های میدوف هزاران نفر ضرر دیدند. اکثر آنها افراد سرشناس و ثروتمندی بودند که با سرمایه گذاری به پیرامید مالی میدوف و با امید اینکه وی پول آنها را بیشتر خواهد کرد میلیون ها دلار خود را از دست دادند. شکست آنها به اندازه رقت‌آور بود که 5000 حقوقشناس از کشورهای گوناگون برای دفاع از حق آنها یک اتحاد وکیلان را تأسیس دادند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
با 150 سال زندان و پرداخت 171 میلیارد دلار جبران پولی محکوم شدن سرمایه‌دار آمریکایی برنارد میدوف که دادگاه قلابه مالی او را کاملا ثابت کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است. مقامات روسیه از حادثه نوی حمله به شهروندان تاجیکستان خبر دادند. حمله در پایه عداوت قومی و نتوکبی مهاجران تاجیک در روسیه یک امر معمولی شده است. ولی این خبر از آن جهت جالب است که با گفته مقامات عاملان حمله 8 نفرس ظاهرا از یک گروه ملتگرا بازداشت شدند. از شهر مسکو خبرنگار ما امید جیهانی گزارش می‌دهد.
نیروهای انتظامی شهرک پروتینا در جنوب ولایت مسکو 8 نفر اعضای یک گروه سازمان یافته ملت‌گرا را برای حمله بر دو مهاجر تاجیک بازداشت کردند. یک افسر میلیسای شهرک پروتینا در صحبت با رادیو آزادی گفت چند پیش این ملت‌گرایان در جنگل دو مهاجر تاجیک را لاتوکوب کردند. این شهروندان تاجیکستان رسما در یکی از ساختمان‌های شهرک پروتینا کار می‌کردند و اجازه کار و زندگی در روسیه را نیز دارند. در پی لاتوکوب یکی از مهاجران سخت زخمی شده و هم‌اکنون در یکی از بیمارستان‌های مسکو بستری است. افسر ملیسا افزود که نیروهای انتظامی سازمان دهنده این گروه و پیروانش را دستگیر کردند که جوانان 16-18 ساله می باشند. هنگام جستجو از خانه های آنها ادبیات نجات پرستی از جمله کتاب گیتلر ماین کامف، نقاب و کلتک و زنجیر و دیگر ابزار حمله یافت شده است. دادستان ولایت مسکو برای بازرسی حمله بر مهاجران تاجیک پرونده گشاد. بنابر آخرین گزارش سازمان های دفاع از حقوق بشر در 6 ماه گذشته در روسیه بیش از 100 مورد حمله بر مهاجران و خارجیان رخ داده است. چنانچه بیگانه سیدزها در 3 ماهی بهار سال 2009 بر 68 شهروند خارجی حمله کرده و از آن جمله 14 نفرشان را کشتند. بنابر اطلاع نمایندگی خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مسکو، در 6 ماهی سال روان در قلمرو روسیه 3 نفر مهاجر تاجیک در پی حمله بیگانه سیتیزها کشته شدند. امید جیهانی، رادیو آزادی، مسکو.
بازداشت 8 نفرس روس با اتهام لاتوکوبی بی‌رحمانه دو مهاجر تاجیک.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org و یا www.ozodi.tj. و حالا شنوندگان ارجمند، بیایید باز مسئولی وبسایت و یا سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه همکارمان افراسیاب سلطان بشنویم که این روزها کدام مطالب توجه بیشتر را جلب کردند و عموما علاقمندان درباره مطالب برنامه های ما چه نظر دارند.
موضوع سربست تای دو روز اخیر اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان است که از زائرین تاجیک دعوت کرد که امسال مبلغ های سفر حج را برای ساکنان کشور بحران زده خیر کنند. مسلمان از اسلام آباد با جانبداری از این دعوت رئیس جمهور نوشته است: سه بار به حج رفتن به جز خودنمایی چیزی دیگری نیست و دست یک یتیم را گرفتن از حج اولوتر است. ولی خواننده از شهر دوشنبه چنین دعوت را به اساس نامیده است و گفته است مردم شاید سالها پول جمع کنند تا که به زیارت خانه خدا روند. خوب می شود که دولتداران تاجیکستان قسمی از درآمد خود را برای رفع بحران ببخشند و همچنین جشنواره های پردبدبه دولتی را کم کنند. محمد بر این نظر است که هر فرد آزاد است که پول و مالش را در کجا صرف کند و هیچ کس حق ندارد او را مجبور کند که در کجا و برای کی آن را صرف سازد، اگر چه رئیس دولت باشد. خواننده دیگری میگوید نظر به پول مردم انداختن کار خوب نیست. اسکر می نویسد که این اقدام نیک است، لیکن خوب می شد اگر دولتداران خیردهی به مردم بحران زده را از خود سر می کردند. خواننده دیگر با نام رحمان نیز گفته است که این دعوت خوب است و سوال داده است که حکومت تا کدام درجه کفالت می دهد که این مبلغ به مردم آسیب دیده می رسد و به کیسه دیگران نه. دلیر از پنجکن نوشته است که این خیلی فکر خوب است. در قرآن شریف هم آمده است که حج همان کسی قبول می گردد که خیش و اقربایش و همسایگانش گرسنه نباشند.
تشکر افراسیابی سلطان بود. با نگاه به ارزیابی های خوانندگان و شنوندگان به یک مطلب سامانه اینترنتی رادیوی آزادی، و ما اکنون شنوندگان ارجمن نگاهی می افکنیم به برخی از مطالب نشره های روسی و غربی راجع به آسیای مرکزی و تاجیکستان. همکار فرهاد میلاد به خاطر پیدا کردن این مطالب سامانه های اینترنتی نشره های زیادی را ورق زد و حالا همراه می شنویم که برای ما او کدام گزارش های جالب را گلچین کرده است.
فضای اتحاد دولت های مشترک المنافع بوی جنگ میکند. نزویسم گزیت روسیه در مطلب تحت این عنوان می نویسد هفته گذشته همه نکات اتحاد دولت های مشترک المنافع ناآرام، متشنج و تهلکه انگیز بودند. من جمله جنگ شیری و گزی مسکو و مینسک به مرحله نو گذشت. انتخابات به پارلمان مولدو اعلان شد و راهبران کمونیست هشدار دادند که سلاح را علیه دشمنان کشور استفاده خواهند کرد. ارمنستان و آذربایجان بار دیگر همدیگر را بر عدم خواهش رسیدن به یک حسن تفاهم روی قضیه قره‌باغ کوهی متهم کردند و از استفاده زور صحبت شد. رسانه های گرجستان باز از هجوم احتمالی روسیه و جنگ میان حکومت اپوزیسیون این کشور نوشتند و گفتند. ازبکستان از حوادث اندیجان چنین خلاصه کرد که تروریستان از مرز قرغیزستان گذشتند. در جلال آباد قرغیزستان میان نیروهای امنیتی و روان اسلامی جنگ حقیقی به وقوع پیوست و نهایت آخر هفته گذشته در تاجیکستان 40 عضو سازمان سلفی دستگیر شدند و نزویس مگزیت می نویسد بازداشت ها در تاجیکستان ادامه پیدا خواهند کرد زیرا در شرق کشور سابق اشتراکچیان جنگ شهروندی فعال شدند. این هم در حالی که هفته گذشته تاجیکستان روز وحدت ملی را جشن گرفت. نشر خلاصه می کند اید است اما در منطقه به نظر می رسد روزهای تهلکه انگیز آغاز شدند. سوابادنای پریس نشر دیگر روسی در مطلب تحت عنوان باز چند ایران و افغانستان در سابق آسیای شوروی نهفتند می نویسد انقلابیان اسلامی در آستانه کشورهای آسیای مرکزی استادند. در مطلب آمده است در پیشروی انتخابات ریاست جمهوری در قرغیزستان رزمندگان سازمان های تندرو اسلامی در تاجیکستان و ازبکستان و خود قرغیزستان فعال شدند. سی ای نیوز نشریه منطقوی در مطلب تحت عنوان بازار آسیای مرکزی می نویسد مسکو و واشنگتن هرچی بیشتر در آسیای مرکزی بازی کنند همان قدر به طور سنعی رهبران منطقه از آنها پول می ستانند. مؤلف مطلب قضیه پایگاه نظامی منس را مثال می آورد که بر اثر بازی های مسکو و واشنگتن اخیر مجبور است بیشتر پرداخت کند. مؤلف می نویسد از قدیم مردم این منطقه تجارت دوست بودند و حالا امریکا و روسیه مجبورند که برای یافتن دل ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان هم سودا کنند. مؤلف می نویسد شاید تاجیکستان آنقدر در این سودای مشترک موفق نیست زیرا چیزی برای تجارت ندارد اما منبع این سودا می تواند برای تاجیکستان وضع در افغانستان باشد. ازروس نشریه روسی اسرائیل می نویسد اسرائیل از آیت الله های ایران آذربایجان را کشیده گرفته است در حالی که ارمنستان تحت نفوذ تهران قرار دارد. کارشناس این نشریه می نویسد ایران در تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان نیز کشورهای مسلمانی بازی را به غرب باخته است.
فرهاد میلاد بود با محتوای برخی از نوشته های رسانه های روسی و غربی در باره حوادث آسیای مرکزی. نشر جمع‌بستی مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید و شنوندگان ارجمند حالا یک پاره ترانک پخش می شود و بعدن ما برای شما چند مطلب از مناطق تاجیکستان را تقدیم می کنیم.
چی جویا بود اما زود
سرسانی جوانی رفت. گذشتان لحظه ای شیرین شکستان کاسه ای زرین، کجا آن کاسه ای آن کاسه گردانی جوانی رفت. بگفتی تلخ و دردی نامه های سوزناکم را، خطی بطلان زدی شیرینی خطلانی جوانی رفت. بریزند اختران از آسمان برخور با کینی شد، نه مخزن را را زنی بیر بود جوانی رفت. ای سبزی نمیدانی جوانی رفت، جوانی رفت. ای سبزی نمیدانی جوانی رفت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است با خبر و نظر و تحلیل و بررسی و صحبت های جالب درباره تحولات جهان منطقه و تاجیکستان. و اکنون می رویم به شهر خوجند که کارخانه مشترک نساجی تاجیکستان و ایران با نام نیکو با نیروی کارکرد سالانه تا 2,500 تن نخی پخته به فعالیت شروع کرده است. ولی به گفته مسئولین حکومت سغد با وجود به کار انداختن این کارخانه فقط حدود 50% نخی پخته در داخل ولایت موردی کارکرد قرار می گیرد.
در مجموع در تاجیکستان بنا به آمار رسمی همگی 30% نخی پخته در داخل این کشور کار کرد می شود و آن هم به شکل محصولات اولیه، یعنی رشته و متاع بی‌رنگ و بار. درباره شروع فعالیت کارخانه نوی نساجی در خوجند خبرنگار رادیو آزادی در این شهر معصوم محمد رجب گزارش تهیه کرده است که با هم می شنویم.
مسئولین امور کارکرد پخته در ولایت سغد میگویند که هرچند بخش کشاورزی تاجیکستان اساساً به پختکاری اختصاص یافته است، ولی کارکرد پخته در داخل کشور کم صورت میگیرد. بر پایه معلومات رسمی هر ساله در تاجیکستان حدود 240 هزار تن نخی پخته تولید گردیده، تنها تقریباً 30% آن در داخل کشور کارکرد میشود. دامولاجان بابایف سردار اداره کشاورزی ولایت سغد سبب این را به رشد نداشتن ساحه صناعت کارکرد پخته ربط می‌دهد.
در ولایت ما حاضر کارخانه های کارکرد پخته خیلی کمند. اگر یکی از کارخانه های کلانترینی که کارکرد میگد کابل تاجیک تکسل بود و حالا فعالیت ندارد، حالا تنها کارخانه جوانی و آن کارخانه های ریشتریزی که در شهر کریم‌آدم هست اینا بسیار خرد هستند.
دامولاجان بابایف سردار اداره کشاورزی سغد صحبت میکرد و گفته وی در حال حاضر کارخانه های تاجیکستان قدرت کارکرد بیش از 70 هزار تن نخی پخته دارند. آقای دامولایف افسود در پی باز شدن کارخانه مشترک کارکرد پخته تاجیکستان و ایران مفصوم به نیکو در خوجند، همچنین تأسیس 3 کارخانه دیگری کارکرد اولیه و نهایی نخی پخته در ناحیه های مسچا، ظفرآباد و سپیتامین در نظر گرفته شده است. به گفته وی در حال به کار انداختن این کارخانه ها امکان کارکرد همه نخی پخته تولید سغد در کارخانه های داخلی ولایت فراهم می شود. ولی در حال حاضر از روی آمار رسمی در ولایت سغد حدود 20 هزار تن نخی پخته تولید می یابد و تقریبا 50% آن در کارخانه های صنعتی ولایت موردی کارکرد قرار می گیرد. ولی متخصص ساحه کارکرد نخی پخته در خوجند مونیسه صادقاوه می گوید تنها کارکرد نهایی نخی پخته درآمدی زیاد می دهد. حالان که کارخانه های سخت عمدتاً به کارکرد اولیه سر و کار دارند. خانم صادق و می افزاید،
وقتی که ما محصولاتی نیم تیاری صفتش بلند رو می بروریم، بعد همین کارخانه های دوزندگی و ما از روی فرمایشی اون محصولاتی که استعمال کنندگان بازار داخلی ما، از اون جمله من برای مکتب بچگان، برای صحه وزارت تندرستی، برای بازار مثلا طرف مدافعی، یک چند نمگوی محصولات هایی که وی حتی باور کنید که ما حاضر از بیرون می داروریم.
کارشناس مونیسا صادقا و صحبت میکرد. ضمناً به گفته وی در حالی که کارخانه های صنعتی تاجیکستان قدرت کارکرد حدود 3.1 نخی پخته استحصال خودی را دارند، بازارهای این کشور را متا و سر و لباس پختگی استحصال خارجی پر کرده است. آن هم با نرخ‌های بلند. مثلا یک جوراب مالی ازبکستان یا چین در بازارهای سوخت تا 5-6 سامانی، یعنی تا 1.5 دلار آمریکایی و بالاتر ارزش دارد. به نظر خانم صادقا و کارخانه های ریسندگی و متابافی و دوزندگی سوخت اموال خود را به سبب گرانی نرخ آنها در سراسر بازار داخلی تاجیکستان به فروش گذاشته نمی توانند، هرچند که صفت آنها بالاتر از اموال چینایی است که بازارهای منطقه را پر کرده است. ولی مشکل دیگری مانع بر رشد ساحه کارکرد نخی پخته که متخصصین و کارشناسان تاجیک سر آن بحث میکنند، نبود فضای مساعد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تأسیس کارخانه های تولید تجهیزات و فناوری های حاضر زمان برای کارکرد نخی پخته می باشد. طاهر بابایف، سربر کلی کارخانه مشترک تاجیکستان و ایتالیا مفصوم به تکستیل سیتی در خوجند، در آن است که سبک کردن اندازبندی با اشیای خامی وارداتی به کارخانه های مشترک، کاهش اندازهای ارزش اضافه و گمرکی در تاجیکستان و هوسمندی سرمایه گذاران و جلب سرمایه مساعدت خواهد کرد. آقای بابایف افزود، با همین راه و دادن امتیازات به کارخانه های کارکرد نخی پخته می توان این ساحه را در آینده نزدیک در تاجیکستان رشد بخشید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شروع فعالیت کارخانه مشترک نساجی تاجیکستان ایران با نام نیکو در خوجند و یک گزارش دیگر از منطقه های تاجیکستان. ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد اخیراً شاهد یک فوجه در منطقه شدند. سه طفل خردسال که در این فصل گرما کار دوست داشتهشان شناوری است، در یک کوله در نزد رودخانه های سهمگینی سرخوب به هلاکت رسیدند. این حادثه چرا و چگونه رخ داد؟ از خبرنگار ما در وادی رشت محمود شادی میشنویم.
ستاد منطقوی حالت های استیراری در وادی رشت دلیل مرگ سه پسر بچه رو در ناحیه تاجیک‌آباد آبازی در یک حوض سونه می دانند. این حوض در کنار رودخانه سرخاب با کدام هدف ساخته نشده در نتیجه استفاده از سنگ و ریگ ساحل دریا از سوی راهسازان چینی که برای ساختمان شاهراه مصرف شده است و وجود آمده است. دلیر شریف و سخنگوی ستاد منطقوی حالت های استیراری در رشت می گوید این فاجعه تقریبا ساعت های 4 پس از ظهر روزی 28 میلیون رخ داده است و ای گفت این سه نفر از نتوانستن آبازی به آب غرق می شوند که جسد آنها را افراد شناور از قعر حوض بیرون آوردند. همزمان به هنگام برون آوردن جسدها یک نفر نجات دهنده تنها با مدد مردم جان به سلامت می برد و ای افزود اسماعیل یک ساکنی رشت با تأسف زیاد از این فاجعه گفت باید مقامات محلی در مواضع خطردا علامت ها بگذارند. اما خانم ماهرخسار یعقوبوها بیشتر به هنگام تعطیل تابستانه رخ دادن این گونه حوادث را در شغل مناسب نداشتن محصلین میداند و میگوید طی بیش از یک ده ساله اخیر در مکاتب وادی رشت لاگرهای تابستانه قریب فعال نبودند و بیچاره کودکان نمیدانند در تعطیل خود از چی کار بگیرند.
وقتی که بشورا کوتاه نمیدونست چی کار کنه، وقتی که لگیرهای مکتبی تشکیل میفتند این روز این حدیث ها رو همه دادن. مثال بگیریم نده دادن من که دارن همه در خودگی ما کار نیست، زمین نداریم که ما اونها بر آن زمین مشغول کار باشن. وقتی که می لگیرهای مکتبی باشن اونها به حرف کار و به حرف چی دست نمیزن.
در همین حال سال روان حوادث غرق شوی این 3 نفر در آب و رودخانه های این منطقه یگانه نبوده است و اطلاع ستادی حالت های اضطراری در وادی رشت 2 نفر در ناحیه نوراباد و 2 نفر در ناحیه رشت و هنگام آبازی این سال به مرگ رسیدند. این هم در حال است که سخنگوی این ستاد دلیر شریفو گفت همه سالا بیش از 1000 نفر در مرکز آموزشی اینیهاد در راه جلوگیری از حوادث ناخوش تعلیم گرفتند و با نگرانی از فعالیت نه چندان خوبی متصدیان سوهای معارف و جماعت های دهاتی گفت آنها موظفند جهت آگاهی با محصلین کار ببرند. این هم در حالی که با تایید همین منبع آب رودخانه های این منطقه در مقایسه با سالهای پیشین سرابتر و آبادی در آنها خطرناک شده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
هنگامی آبادی در یک کلی سنعی در ناحیه تاجیک‌آباد غرق شدنی 3 طفل.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و اکنون اخبار تازه از میدان و تالارهای ورزشی تاجیکستان. شورای امام نرزالله لطیف درباره چند رویداد ورزشی از جمله پایگاه اسب دوانی در ایپادرام و یا اسپریز شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
در ایپادرام شهر دوشنبه پایگاه اسب دوانی بخشیده به روز وحدت ملی برگزار شد. ارباب میرزا شمسیف معاون سرداور این مسابقه به رادیوی آزادی گفت در این پایگاه که با ابتکار وزارت کشاورزی تاجیکستان و فدراسیون بوسکشی و اسب دوانی کشور برگزار شد 48 اسب زادهای تاجیکی و انگلیسی موافق سن و سال خود در 3 گروه قوازمایی کردند. آقای شمسیف افزود
6 پایگه این برای اسبایی که دائم در آزمایش هستند بین آنها مسابقه گذرانده می شود و در بین شهروندانی که صاحب اسب می خواهند اسبای خودشان در پایگه آزمایش شوند آنها هم در نظر گرفته شده است اینها اشتراک می‌کنند. در اینجا 1000 متر معین کرده شده است، 1600 متر معین کرده شده و 2000 متر جایزه ها معین کرده شدگی هستند برای جایزه یکم و دوم و سوم.
برای جایزه اصلی 270 سومانی اسبای ذات تاجیک و انگلیسی سینشان از 4 سال بالا در مسافه 2400 متر رقابت کردند. بین اسبای ذاتی تاجیکی اسب لقبش عظیمت چاوندوز فردوس از خوجگی از پروری ناحیه رودکی غالب شد. در پایگه اسبای ذاتی انگلیسی اسب لقبش بران که صاحبش محمدی حکیموف و چاوندوز اسلام همراه قلوف می باشند جای اول را کسب کرد. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با بوکس برای گرامی داشت خاطره قهرمان اتحاد شوروی مرتیراسیان که در شهر سوچی روسیه شروع شد شرکت دارند. به اطلاع مربی دسته منتخبی تاجیکستان عبدالرشید محمد جانوف شرف ورزش تاجیک را در 14 دوره این مسابقه 4 مشزنی مکتب مخصوصی بوکس شهر دوشنبه حمایت میکنند. اینها اکمل رستموف در وزن تا 57 کیلو، شادی دولتف در وزن تا 64 کیلو، شهرت عبدالعزیز در وزن تا 69 کیلو و مهراجدین کریموف در وزن بیش از 91 کیلو می باشند. مسابقه مذکور تا روز 6 ایول ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را هم با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز شنبه 3 ایونی سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز خوش و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
عاشق سر از شقایق آمد آمد آمد